یا که حتما باید قضاشو به جا آورد تا شاید مورد عفو قرار بگیریم. بفرمایید استاد.
حتما باید قضاشو به جا بیارم. اینکه ذکر میگه به یاد خدا هست، نمیدونم اگر همه قرآن رو از اول تا آخرش بخونه جای دو رکعت نماز قضا رو نمیگیره، اون باید اون دو رکعت نماز قضا رو حتما به جا بیاره. بعد از اینکه به جا آورد اون وقت ممکنه خدا رو ببخشه، چون تمرد کرده، خدا گفته نماز بخون، اول وقت هم نماز بخون، او سهلنگاری کرده. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر اون نماز خونهایی که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن.
استاد ولو غیر عمد باشه دیگه،
همون بله، اگر چطور میشه که انسان مثلا از ظهر تا غروب نماز یادش بره؟ معلومه که به نماز اهمیت نمیده. همین شنونده ما اگر بهش بگن که اگر شما نماز اول وقت بخونی 10 تا سکه بهت میدن، فراموش میکنی یا فراموش نمیکنه؟
فکر نکنم،
اصلا فراموش نمیکنه. اگه شده همه کارها رو تعطیل کنه، اگه شده سر شب تا صبح نخوابه که نماز صبح اول وقت بخونه، حتما این کارو میکنه. چرا؟ چون 10 تا سکه براش اهمیت داره، ولی نماز براش اهمیت نداره، خیلی راحت فراموش میشه. پس نه، فراموشی و اینها همیش کدام دلیل نمیشه. دلیل اینه که ما به نماز اهمیت نمیدیم، که اگر اهمیت میدادیم نه فراموش میشد، نه تأخیر میافتاد، نه سهلنگاری میکردیم. پس این خودش گناهه، اینو توبه کنه شاید خدا ببخشه، اما جای نماز قضا رو نمیگیره.
استاد حالا چه کار کنیم یه ذره با اهمیت بشه این قضیه برای ما، مخصوصا اول وقت خوندنه؟
در مورد 3 چیز فکر کنیم، مطالعه کنیم و تحقیق کنیم. یکی درباره یاد خدا و با خدا سخن گفتن و در محضر خدا بودن. دوم راجع به خود نماز مطالعه کنیم، اهمیت نماز، آثار نماز و پیامدهای ترک نماز یا سهلنگاری در نماز، از آیات، از روایات، از سخن بزرگان، این کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه، کتاب سر و صلاتشون. اینا کتاب بسیار ارزشمندی است، کتاب آداب و صلات مرحوم میرجوادای ملکی تبریزی و دیگر. اینا رو مطالعه کن انسان تا جایگاه نماز رو تا حدی باش آشنا بشه. و 3 راجع به نماز اول وقت، نماز با حضور قلب، نماز با آداب، این هم که زیاد ما روایت آیه داریم، اینها رو هم فکر کنه، دربارش مطالعه کن. پس در این 3 شاخه،
بله،
اصل ارتباط با خدا، اصل نماز و آداب نماز و شرایط نماز و حضور قلب در نماز، اینا رو انسان فکر کنه، اون وقت مشکل حل میشه.
بسیار خوب، متشکریم از شما، ممنون از توضیحات تکمیلی که فرمودید، استفاده کردیم. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و بقیه برنامه‌های این رادیو باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
آقا یا خانم نوایی، سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال فرمودن و گفتن خدا اگر عادل و حکیم است، چرا نصف بنده هایش را با دادن نعمت جهنمی می کند و نصف بنده هایش را با ندادن نعمت؟
با این حساب پس باید همه بنده هایش جهنمی باشن دیگه.
بله دیگه،
چون یه عده نعمت دارن، یه عده هم چی؟
ندارن
دیگه، اجتماع نقیزه این که نمیشه. اونه ندارن به خاطر نداشتنشون باید برن جهنم، اونه هم دارن به خاطر داشتنشون میخوان برن جهنم. نه خیر، اینا هیچ کدامش درست نیست. نه داشتن نعمت انسانو جهنمی میکنه، نه نداشتن نعمت انسان جهنمی میکنه. اکثر دینداران فقرا بودن، اکثر اطرافیان پیامبران فقرا بودن و دیندار هم بودن. از اون طرف کم نداریم ثروتمندها و برخوردارهایی که اینها دین و دیانتشون هم کاملا درسته. پس این ملازمه و این فرمولی که ایشون گفتن درست نیست که به این شکل بخواییم ما حساب کنیم. مطلب دوم این که آیا خدا خواسته که یه عده فقیر باشن، یه دم برخوردار، یه عده از گرسنگی بمیرن، یه دم از سیری بترکن؟ نخیر، خدا میخواد همه بنده هاش در حد معمول زندگی خوش و سرزندهی داشته باشن، هیچ کس قصه نداشته باشه، هیچ کس دچار فقر و نداری نباشه، هیچ کس به خاطر ثروت دچار سرکشی و غرور نشه. ان الانسان لیطغی ان یطغی ان رآه استغنی، نباید به خاطر بی‌نیازی و ثروت تا دچار طغیان و سرکشی بشه. خدا اینا رو میخواد. به همین دلیل هم پیامبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، دستور داده که شما این کارا رو انجام بدید تا از مضرات نداشتن و داشتن در امان باشید. پس اینکه خدا چرا این کارو کرده اینا درست نیست. خدا نه اون برخوردار رو جبران برخوردارش کرده، نه اون فقیر رو جبران فقیرش کرده. علل و عواملی داره که حالا علل و عوامل ممکن مادی باشه، ممکن غیر مادی باشه. اینها بود. مطلب سوم این که اگه مردم به حرف خدا گوش میکردن، نه فقیر گرسنه پیدا میشد، نه ثروتمند یاقی. اگر فقط ثروتمندان زکات مالشون میدادن، دیگه فقیر در جامعه نبود.
بله.
اگر ثروتمندان واجبات مالیشون انجام میدادن، محبت ایجاد میشد تو جامعه، این شکاف ها کم میشد، شکاف های عمیقی که الان تو جامعه وجود داره اینا خیلی کم میشد. پس مشکل اینه که به دستورات خدا عمل نمیشه، اکثرا از طرف برخوردارها، گاهی هم از طرف فقرا. چرا فقیر شده؟ چون کار نکرده، چون تلاش نکرده، چون عقل معاشی رو کار نگرفته، چون اسراف و تبذیر کرده و چند تا نکته. غالبا از اون طرفه که حق اینها پرداخت نشده و گاهی هم از این طرفه که حقشون رو استیفا نکردن. بنابراین اینها رو به حساب خدا گذاشتن، کم لطفی نسبت به خدا. خدا نمیخواد، تشریعا نمیخواد این اتفاق ها بیفته. اگه به دستور تشریع خدا عمل میشد این اتفاقات نمیفته.
استاد این که یعنی بگیم ولی در این حال همین دادن و ندادن نعمت خودش ابتلا هستش، اون وقت مربوط به خدا میشه دیگه.
ابتلا هم باز در واقع برای رشد و ترقیه. اما اینکه خدا بخواد جبران یک نفر رو مثلا دچار فقر بکنه، طوری که اگه مثلا او همه علل و عوامل ثروت رو هم داشته باشه، در این حال بخواد فقیر بشه، نه. جر مناش اینه. یا از اون طرف، ولی بله، هر کدام از اینها، چه ثروت چه فقر، اینها از باب امتحان هست. و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، ما شما رو میازماییم، گاهی با بدی و فقر و بیماری و نداری، گاهی هم با سلامت و ثروت و قدرت و شوکت و از این چیزا. هر دوش امتحانه، دوتاش امتحانه.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از آقای یا خانم نوایی که سوالشون از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال فرموده بودن. همچنان برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معرف میشنوید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معرف تقدیم میکند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیزی با شماره 0936-1993 سوالی مطرح فرمودن و گفتن لطفاً در مورد رجعت صحبت کنید. بفرمایید استاد.
بحث رجعت خب بحث مفصلی است. ما صدها روایت راجع به رجعت داریم. آیات فراوانی هم در قرآن بر رجعت دلالت داره. نمیشه که این بحث های طولانی رو در قالب یک پرسش پاسخ کوتاه پاسخ گفت. اجمالا عرض میکنم که در جلد 53 بهار قریب 200 روایت رو مرحوم علامه مجلسی اونجا نقل کرده و مرحوم شیخ خراملی هم کتابی داره در رابطه با رجعت که بیش از 600 روایت رو اونجا نقل کرده و ایشون میگه که من 1200 روایت داشتم که از بین اونها این 600 تا رو انتخاب کردم. از این مجموع به دست میاد که اعتقاد به رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست. ما مصادف فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیزو قبول نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر.
بله.
پس از مسلمات اعتقادات ما شیعیان هست. نکته بعد این که رجعت یعنی چه؟ رجعت یعنی بازگشت دی از مؤمنان محض و سران و کفر و نفاق به دنیا قبل از قیامت کبرا. مؤمنان برای ادامه استکمالشون در دنیا، کسی که مثلا فرض کن در جوانی در 18 سالگی شهید شد، رفت در دفاع از دین، به شهادت رسید، خب این اگر زنده میموند تا سن مثلا 80-90 سالگی، چه کتاب ها که نمی نوشت، چه شاگردانی که تربیت نمی کرد، چه فرزندان صالحی که زندگی او را ادامه نمی دادن و از همه اینها محروم شده دیگه. گرچه خود اون شهادتش فوز عظماست، ولی باز جای اینها را که نمی گیره. برمیگرده به دنیا که این دوران استکمارش در دنیا طی کنه. دو، به هر حال باید عده‌ای به درد بخور اون نظام اسلامی و جهانی رو محقق کنن. برخی از بار رو دوش رجعت کنندگانه، برخی از کسانی که در خدمت امام زمان هستند و در تحقق اون وعده الهی که در آیه 55 سوره نور اومده نقش آفرینی میکنن، از افرادی هستن که از برزخ برمیگردن و قبلا از دنیا رفتن. نکته دوم. نکته سوم این که اینا برمیگردن که مردم از وجودشون بهره ببرن. در زمان حیاتشون مردم از وجودشون بهره نبردن، واقعا مردم از وجود امیرالمومنین بهره لازم رو نبردن، با اینکه حضرت حکومت هم داشت، با اینکه فرمایشاتش خطبه‌هاش، اما آیا از وجود امام اون مردم بهره بردن؟ نه. حضرت فرمود سالونی قبلا تفقدونی فاینی به طرق السما عرف منی به طرق الارض، از من بپرسید قبلا که من دیگه در بین خودتون نداشته باشید، نبینید، پیدا نکنید، من راههای آسمان ها رو بهتر میشستم تا راههای زمین. اون مردک بلند میشه میگه بگو ببینم ماهای سر صورت من چند تاست. خب اینا نمیتونستن از این وجود بی نظیر بهره ببرن. خب میگو خیلی خب آقا، من میخوام برم کره مریخ، چطور برم؟ من میخوام که مثلا فرض کنم که عوالم هستی رو چنان که پیغمبر طی کرد، من میخوام معراج مثل معراج پیغمبر داشته باشم، چیکار کنم؟ از این سوالا باید میپرسیدن، ولی چون ظرفیت نداشتن از اون سوالا پرسیدن. آیا امام حسین علیه السلام مردم از وجودش بهره بردن؟ نه. این 10 سال دوران امامت افراد انگشت شماری در خدمت امام حسین بودن، از وجود امام حسین بهره بردن. از امام حسین ما باید الان هزاران حدیث فقهی میداشتیم، ولی تعداد احادیث فقهی از امام حسین داریم به تعداد انگشتان دست نیست.
بله.
یعنی مردم محروم شدن از وجود امام حسین. برمیگرده امام حسین صدها سال، تأکید میکنم صدها سال، میلیاردها بلکه دهها میلیارد انسان از وجودش بهره میبره. این فلسفه رجعت خوبان. اما رجعت بدا هم دو تا فلسفه داره. یکی، اونها کیفر دنیاویشون رو ندیدن، باید اون کیفر در دنیا حتما ببینن، چون ظلمه که کسی که باید اینجا حد دربارش اجرا میشد بالاترفیل هیل از این حد فرار کرده، این باید برگرد این حد دربارش اجرا بشه. و دوم این که اون عرض کنم که پیروان گمراهشون ببینن که اینا کی بودن چی بودن، دست از اون انحراف و لجاجت و گمراهی بردارن. این هم تعریف رجعت هست. مطلب بعد این که حالا رجعت کنندگان جزئیاتش چی هست؟ تا این که من عرض کردم اینها احادیث متواتر داریم، عرض کردم آیت قرآن هم داریم درباره این، تا اینجا عرض کردم. اما از این به بعد، خب این که مثلا فرض کنید که هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه بر میگرده تا با مرگ طبیعی از دنیا بره، هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا رفته بر میگرده تا با شهادت از دنیا بره، یا فرض فرمایید که هر کس دعای عهد رو 40 صبح بخونه جز یاوران امام زمان خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره در دوران رجعت برمیگرده و جز یاران حضرت خواهد بود. یا اینکه مثلا حکومت امام حسین علیه السلام، حکومت اولش 339 سال طول میکشه و از این دست آموزه ها که فراوان هم از طول روایات اومده، اینها دیگه چون روایاتش به حد تواتر نرسیده نمیشه انسان بگه این است و جز این
نیست.
یا باید آیه باشه نص اون هم، یا باید روایت متواتر باشه اونم منصوص، اون وقت میشه روش قضاوت کرد. این هم یک نکته. نکته بعد این که کسانی که رجعت رو انکار میکنن، حقیقت اینه که خیال میکنن که شیعه بی دلیل داره میگه. در که ما عرض کردم هم آیات قرآن رو داریم، هم روایت قرآن داریم، هم این رجعت اتفاق افتاده. آیا عزیر پیامبر نمرده بود؟ چرا؟ فعماته الله معت عام، 100 سال مرده بود، و خدا دوباره زندهش کرد و بهش گفت کم لبسته، گفت لبسته یا من و بعد یوم. آیه 259 سوره بقره رو دوستان بخونم. بنابراین یا رجعت خود همون مقتول بنی اسرائیل، یا رجعت اصحاب کهف، یا رجعت اون 40,000 نفر از بنی اسرائیل که سالها مرده بودن بعد پیامبرشون دعا کرد اینها برگشتن. خلاصه رجعت اتفاق افتاده. اون مردهایی هرچی عیسی زنده میکرد، اون مردهایی که پیامبر اعظم زنده کرده و سایر ائمه، از امام رضا داریم، از سایر ائمه علیهم السلام هم داریم، اینا همش معنای رجعتی که اتفاق افتاده. میگن عدل و دلیل برای یک مطلب چیه؟
وقوعشه.
وقتی واقع شده دیگه دلیل نمیخواد که. زمین که عرض کردم آیات روایت هم در این باره زیاد هست. حالا راجع به رجعت سوال زیاد هست، شبه هم زیاد هست. یک کتابی است به نام پاسخ به شبهات رجعت مال آقای اصغر بهمنی. بد نیست. بنده نگاهی کردم دیدم قابل قبوله. البته ممکنه اشکالاتی داشته باشه ولی در مجموع میشه ازش استفاده کرد.
یا در بهار احادیث رجعت
از کدام جلد 53 بهار کلان احادیث رجعت
رجعت است. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز که البته سوالشون کوتاه بود ولی همونجوری که استاد فرمودن بحث بسیار طولانی هستش. منابعی هم جناب استاد معرفی کردن، میتونید شما عزیزان مراجعه بفرمایید. چند دقیقه فرصت هست سوال دیگه رو خدمت استاد ارائه میکنم. شنونده عزیزی با شماره 0990 0829 سوالی مطرح کردن و گفتن که به جناب استاد بگویید که شما در همه موارد و فرمایشاتتون از حدیث یا روایت استناد میکنید و میفرمایید که حدیث یا روایت داریم، چرا در مورد این که همه سلول های مغز هر 7 یا 8 سال عوض میشن از علم استفاده میکنید و در موردش روایت یا حدیث ندارید؟
خب اینجوری نیست که بگیم که راجع به همه اون، مثلا راجع به کامپیوتر ما حدیث میتونیم بخونیم
خیلی،
یا مثلا راجع به فرض کن تلقیح مصنوعی یا مثلا فرض کن سفر به کره ماه میتونیم ما حدیث بخونیم. خب حدیث اون چیزی بود که مردم نیاز داشتن پرسیدن و امام جواب گفته، تازه خیلی از احادیث هم به دست ما نرسیده. در زمان امام صادق علیه السلام 400 تا کتاب حدیث تدوین شده، اصول اربعه ما، اونا رو شما نداریم الان که بخوایم. پس این که درباره هر چیزی حدیث داشته باشیم نه، منتها چون حدیث علم رو تایید کرده، اطلب العلم من المهد الى الله، اطلب العلم برای بسین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، الا ان الله يحب مقاتله، از این روایات زیاد داریم که علم رو تایید کرده قرآن بر روایات. یک و دو، گزارهای علمی که با گزارهای دینی تعارض نداشته باشه و قطعی هم باشه، چون برخی از این گزارهای علمی ظنیه.
بله.
خب اونا رو نمیشه روش حساب باز کرد، اما گزارهای قطعی که با دین هم تعارض نداشته باشه میشه قبول کرد. البته اشاره هایی تو روایات هست، مثلا فرض کن مثل بدل ما یتحلل، چیزی از این قبیل تو روایات هم اشاراتی هست، اما نه با این صراحتی که ما عرض کردیم. حالا از اون اشارات هم که بگذاریم، با توجه به اینکه این موضوع معلوم از لحاظ تجربی هم انسان مرتب بدنش عوض میشه دیگه، به هر حال سلول ها عمرشون محدوده و یواش یواش اینا عوض میشن و تغییر میکنن و جاشون رو سلول های نو میگیرن. شما اون وقتی که مثلا بچه 1 ساله هست یا 6 ماه هست، آیا تعداد سلول هاش، یا حالا بفرمایید که تعدادش هم یکی باشه، آیا این سلول ها همون سلول هاست که در سن پیری داره؟ خیلی تفاوت میکنه. بنابراین در این که تغییر میکنه که دردی نیست. حالا شما 7 سال قبول نداره، بگید 8 سال، ما هم اعتراضی نداریم، بگید 9 سال. زیست شناس ها، فیزیولوژیست ها اینجوری گفتن، ما هم از قول اونها مطلب رو میگیم.
استاد ممکن استش حالا مد نظر هم این باشه یا برخی بزنشون بیاد که پس احادیث شما و روایت شما جایی هستش که سخنی برای گفتن نداره؟
نه که سخنی برای گفتن نداره، بلکه راه پیدا کردن حقیقت رو ما نشون داده، خودش تصریح نکرد. همین مثال که من زدم، مثلا نماز در کرات دیگه تو روایت ما نداریم، اما که چطور ما برسیم که چطور نماز بخون رو داریم. راجع به کامپیوتر ما حدیث نداریم، اما که کامپیوتر حلال است یا حرام، بله، راه های رسیدن به این مطلب در شرع وجود داره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما و ممنون از این که با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اتحادیه شما عزیزان و بزرگواران هستش. ممنون و متشکریم از تک تک شما عزیزان شنونده از این که تا پایان برنامه پرسمان اعتقادی با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
شبتون بخیر دوستان شنونده رادیو معرف. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما بزرگواران کردیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه ای که به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده با حضور استاد محمدی شاهرودی، و امیدوارم که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. سه شنبه شب 8 آبان ماه هست و روزهای نسبتاً سرد پاییزی رو داریم سپری می‌کنیم، و امیدوارم که هر کجا هستید کانون گرم خانوادتون گرم گرم باشه و در کنار همدیگه ساعت خوبی رو سپری بکنید.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است، صحنه باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز، ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگهای دلاویز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز. ای فصل طلایی، آینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز.
بله، امیدواریم که در این روزها و شبهای نسبتاً سرد پاییزی دلتون خوش باشه و تنتون سالم، و حالا جاهایی که بارونم میاد از لطافت بارون لذت ببرید و البته از بیماری شایع این روزها یعنی آنفولانزا در امان باشید و همیشه سلامت و تندرست. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف کلام امام رو میشنویم، بعد از اون سرود ملی کشورمون پخش میشه. ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد و انشالله در ادامه تا 6 صبح فردا در کنار شما عزیزان خواهیم بود از پخش شبکه سراسری معارف.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
برای ما همه این عنایت خدای تبارک و تعالی بالاترین درجه است و ما همه مرحوم نعمت‌های او هستیم و باید همیشه این مطلب را در نظر داشته باشیم و خدای تبارک و تعالی هم به دنبال این که شما این نعمت را شکر میکنید زیاد میکند این نعمت را. اگر شکر بکنید وعده فرموده است که من زیاد میکنم، نعمتهای خودش را زیاد میکنم. امروز شما میبینید که همه قوای مسلح و ملت همه با روحانیت با همه یک دست هستند در مقابل کفار و رمز پیروزی شما همین است. یک همچین مجلسی که الان ما داریم که روحانیت با شما مخلوط هستند و در سابق اگر یه روحانی هم در اونجا بود، روحانی وابسته به دربار بود و امروز روحانیونی هستند که از خود این مردمان و خدمتگزار این مردمان و از حوزه‌های علمی هستند و به هیچ جا مربوط نیستند. امروز این مخلوطی که ایران دارد، که سپاه با ارتش، ارتش با بسیج، بسیج با همه، اشاعر با شما با همه، ملت پشتیبان، روحانیت پشتیبان، همه با هم هستید، این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به ایران مرحمت فرموده است و گمان نکنید در جای دیگر این نعمت باشد. و علتش هم این است که ایران برای اسلام قیام کرد، از اول فریاد زد که ما اسلام را می‌خواهیم و خدای تبارک و تعالی برای اینکه به اسلام ارج می‌گذارد، این کاری که شما کردید در پیشگاه او ارزش داشت و شما را یاری کرد. و اگر ملت‌های دیگری هم همین برنامه را داشته باشند و برای اسلام و برای خدا حرکت کنند، خدای تبارک و تعالی با اونها هم همون خواهد کرد که با شما خواهد کرد. عمده این است که ما تکلیفمون را بفهمیم، عمده این است که بشر بفهمد که باید چه بکند. اگر بشر راه خودش را پیدا بکند، خدای تبارک و تعالی راه های هدایت را، راه های پیروزی را به اون نشان میدهد. شما گمان میکنید که این رعبی که خدا در دل اینها انداخته است به واسطه تفنگ ماست، به واسطه قدرت ماست؟ این یه روبیست که در صدر اسلام هم خدای تبارک و تعالی پیغمبر اسلام را با همین